مورد بعدی ذخیره خسارات معوقه. برخلاف حالا اون ذخیره حق بیمه که برای پرداخت خسارات احتمالی در سال بعد در نظر گرفته میشه، ذخیره خسارات معوق رقمیه که باید در پرداخت سال جاری صورت بگیره. یعنی اون خسارت هایی که ممکنه در یک سال، در یک سال جاری به وجود بیاد رو بیمه، شرکت های بیمه برایش یک ذخیره در نظر میگیرند. در مورد ذخیره برگشت حق بیمه، خب در مورد بازخرید بیمه های عمره که همیشه بعضی از بیمه گذاران بیمه نامه رو فسخ و ابطال میکنند یا به خود بازخرید سیستمی یا خود ابطال میشه، که در مورد اون هم ذخیره برگشت حق بیمه تو بعضی از موارد وجود داره. مبحث بعدی ذخیره ریاضیه که توی بیمه های عمر خب اهمیت بیشتری داره، چون مدت بیمه نامه عمر بسیار طولانیه، 20 25 یا 30 ساله. به همین دلیل اون ذخیره ریاضی توی شرکت های بیمه، توی بخش بیمه عمر رقم خیلی زیادی رو تشکیل میده. هر چقدر اون رقم حالا اون سالهای بیمه شدن زیادتر باشه، قطعا اون ذخیره ریاضی هم بیشتر خواهد شد. به عبارت دیگه ذخیره ریاضی بیمه های زندگی عبارت هست از تفاوت بین ارزش فعلی تعهدات بیمه‌گر و ارزش فعلی تعهدات بیمه گذاران. بیمه شرکت بیمه تعهداتی داره که همون پرداخت خسارته، و بیمه گذارها هم تعهدی دارن که پرداخت حق بیمه است. فاصله این دوتا ذخیره ریاضی رو تشکیل میده. مبحث بعدی ذخیره مشارکت بیمه گذاران در منافع است که خب در بیمه های عمر سرمایه گذاری وجود داره. معمولا بین 85 تا 90 درصد مشارکت بیمه گذاران در منافع، ذخیره مشارکت بیمه گذاران در منافع مربوط به بیمه گذاران، 10 تا 15 درصد هم مربوط به شرکت های بیمه است با توجه به این نوع سرمایه گذاری که وجود داره. ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی ممکن تو یک سال اون مورد در بیمه های عمر هم کاربرد داره که ممکنه در یک دوره خسارت ها از آنچه که پیش بینی می شده بیشتر باشه، مثل سیلی که در ماه اخیر اتفاق افتاد که ممکنه پیش بینی ها هم فراتر بشه. شرکت های بیمه همیشه در مورد خطرات طبیعی پیش بینی هایی دارند و خب به وسیله آمارگران اینها محاسبه میشه، اما خب بعضی مواقع اتفاقاتی میفته که باز هم از اون پیشبینی ها فراتر میره و غیر قابل پیشبینی میشه. به خاطر همین شرکت های بیمه محکم کاری میکنن و یه ذخیره فنی تکمیلی در مورد خطرات طبیعی رو هم به وجود میارن تا در مواقعی که خطرات طبیعی از اون حد پیشبینی فراتر بره، یه ذخیره ای برای خودشون داشته باشن. مبحث بعدی در مورد ویژگی های اساسی بیمه است. بیمه سه تا ویژگی اساسی داره به اشتراک گذاشتن خسارت. شما وقتی خسارتی برات به وجود میاد، برای بیمه گذار به وجود میاد، بیمه میتونه به عنوان یک شریک عمل کنه و بخش از خسارت رو، حالا نه همش رو، در بیشتر موارد بخش از خسارت رو جبران کنه. مورد دومش انتقال ریسکه. شما وقتی خودت رو بیمه میکنی، حالا هر نوع بیمه ای، خطرات که باش مواجه هستی رو به شرکت بیمه انتقال میدی. یعنی انتقال ریسک، انتقال ریسک یعنی ریسک خالص از بیمه شده به شرکت بیمه، که معمولا وضعیت مالیش نسبت به یک فرد حقیقی خب طبیعتا بیشتره. ریسکایی که در بیمه های عم، بیمه های زندگی وجود داره، ریسک فوت، ریسک از کار افتادگی، ریسک بیماری هاست که در بیمه های عم هم میتونه باشه. ویژگی سوم پرداخت غرامته. ویژگی نهایی بیمه همین پرداخت غرامته که در وقوع خسارت به بیمه گذار یا ذینفع او غرامت پرداخت میشه. ویژگی های مبحث بعدی در مورد ویژگی های ریسک بیمه پذیره. اولین ویژگی اینکه وجود تعداد زیادی موارد در معرض خطر بیمه پذیر. برای اینکه شرکت بیمه بتونه یک خطر یا تحت پوشش قرار بده، باید تعداد زیادی از اون خطر پیش بینی شده باشه، مثل بیماریهایی که اتفاق میفته، مثل تصادفاتی که منجر به فوت یا مصدوم شدن افراد میشه. خسارت باید غیر عمدی و تصادفی باشه. خسارت هایی که به عمد توسط بیمه گذار یا ذی‌نفعان زده میشه قطعا قابل پوشش و پرداخت غرامت از سوی شرکت بیمه نیست. خسارت ها باید قابل تعیین و شدت آن قابل اندازه‌گیری باشد. دقیقا باید مشخص شده باشه که این خساراتی که شرکت بیمه میده مربوط به کدوم موارده و شدت اونم قابل اندازه‌گیری باشه. اگه بیماری اتفاق میفته باید نوعش کاملا مشخص شده باشه. اگه حادثه اتفاق میفته باید شدتش کاملا مشخص شده باشه که به وسیله شرکت های بیمه هم قابل پرداخت باشه. خسارت نباید فاجعه آمیز باشد. حالا تو کشور ما زیاد این نوع کاربرد نداره. حالا شاید زلزله بسیار شدیدی که منجر به کشته شدن یا مصدوم شدن خیلی تعداد خیلی از افراد میشه بتونیم تو این مورد ببینیم که خسارت نباید فاجعه آمیز باشه. احتمال وقوع خسارت باید قابل محاسبه باشد. وقتی شرکت های بیمه یک مواردی رو تحت پوشش قرار میدن، احتمال وقوع آن هم باید پیش بینی شده باشه برای شرکت های بیمه که به وسیله آمارگران کارشناسان آماری شرکت های بیمه این قابل حصوله. خب حق بیمه باید از نظر اقتصادی امکان پذیر قابل پرداخت باشه. نباید حق بیمه ها چنان گران باشه که اغلب افراد نتونن از عهده پرداخت آن بر بیان. باید حق بیمه متوسط و عرف باشه که مردم راغب باشن که اون شی یا اون فرد رو بیمه کنن. مبحث بعدی مزایای بیمه است. بیمه چند تا مزیت داره. اولین موردش پرداخت غرامت برای خسارات های بیمه شده است که خب مبحث اصلیشه، مزیت اصلیشه. نگرانی و ترس کمتر و آرامش خاطر بیشتر. هدف هر شرکت بیمه آرامش بخشیدن به بیمه شده هاشه. منبع وجوه قابل سرمایه گذاری. خب تو بیمه های عمر سرمایه گذاری خب نمونه بیشتری داره که یه بخشی از حق بیمایی که پرداخت میشه برای فرد سرمایه گذاری هم میشه. پیشگیری از خسارت. شرکت های بیمه مبالغی که بیمه گذارا دریافت میکنن یه قسمتیش رو برای بخش پیشگیری از خسارت سرمایه گذاری میکنن. حالا راهسازی، جاده سازی، ایمن سازی جاده ها که بتونن از وقوع خسارت پیشگیری کنن. افزایش اعتبار افراد. شما وقتی خودت رو بیمه، حالا ما در مورد بیمه عمر صحبت میکنیم، بیمه میکنید، یک اعتباری به حالا اون فرد یا افراد داده میشه که مورد اهمیت هستن، مورد توجه هستن، یا شرکتی که کارکنان زیر مجموعه خودش رو بیمه میکنه به کارکنش اعتبار میبخشه. این هم میتونه که مزیت های بیمه باشه. توزیع عادلانه خسارت ها و ریسک ها. ریسک ها و خسارت ها دیگه بر عهده یک فرد به تنهایی نیست، تقسیم میشه. ممکنه هزاران نفر خودشون رو بیمه کنن اما برای چند نفر فقط خسارت به وجود بیاد، اما اون چند نفر هم خب میتونن قطعا از مزیت بیمه برخوردار بشند. مبحث بعدی در مورد مفهوم ریسک. ببینیم ریسک به چه معناست. واژه ریسک در بیمه به معنی یک خطر بیمه شده یا مورد بیمه، یعنی شخص توسط بیمه است. مثل ریسک بیماری، ریسک فوت، ریسک حادثه برای بیمه های عمر. احتمال ریسک همیشه بین 0 و 1. یا حادثه یا ریسکی به وجود میاد یا به وجود نمیاد. ما بین 0 و 1 وجود نداره، یا قطعیه و یا غیر ممکن. ما چند نوع ریسک داریم اگه بخوایم ریسک ها رو دسته‌بندی کنیم. اولین ریسک، ریسک های مالی و غیر. اولین نوع تقسیم بندی ریسک های مالی و غیر مالی است. ریسک های مالی خب خسارات مالی به دنبال داره. ریسک های غیر مالی هم خب ریسک هایی هستن که منجر به بروز حالا بیماری های روانی میشه. خب بیمه ها ریسک های مالی رو بیمه میکنن. ریسک های غیر مالی خب بر عهده شرکت های بیمه نیست و شرکت های بیمه قطعا با ریسک های مالی بیشتر سر و کار دارن. مبحث بعدی ریسک های ایستا و ریسک های پویاست. ریسک های پویا ریسک هایی هستن که از تغییر و تحولات اقتصادی ناشی می شوند، اما ریسک های ایستا شامل خساراتی که حتی اگر تغییر اقتصادی رخ ندهد باز هم روی خواهند داد. شرکت های بیمه خب قطعا ریسک های ایستا رو که از تغییر و تحولات اقتصادی سرچشمه نمیگیرند رو بیمه میکنه، چون بعضی از ریسک ها خب مثل حالا وجود تحریم میتونه درآمد یک فرد رو بالا و پایین کنه که خب مسئولیتش در در قبال مسئولیتش دیگه با بیمه نیست. بیمه ها بیشتر ریسک های ایستا، ریسک های همیشه وجود دارن و بدون توجه به شرایط و اوضاع اقتصادی وجود میان، مثل فوت، مثل بیماری، اونها رو بیشتر قبول میکنن. ریسک های خالص و ریسک های سوداگرانه. ریسک های خالص ریسک هایی است که فقط دو گزینه خسارت یا فقدان خسارت وجود داره، مانند فوت افراد، که تو ریسک های خالص هیچ وقت بیمه گذار یا بیمه شده سود نمیبره. اما تو ریسک های سوداگرانه، همینجوری که از اسمش مشخصه، ممکنه سودی به طرف مقابل برسه یا ضرری. اما در ریسک های خالص همیشه ضرر برای بیمه گذار یا بیمه شده است. بنابراین شرکت های بیمه ریسک های خالص رو تحت پوشش قرار میدن. مبحث بعدی ریسک های عام و ریسک های خاص. ریسک های عام شامل خساراتی میشه که بر کل جامعه اثر میگذاره، مثل خساراتی که در زلزله به وجود میاد. اما ریسک های خاص ریسک هایی هستن که بر عده معدودی تأثیر گذاره، مثل آتش سوزی یک منزل مسکونی. شرکت های بیمه هم ریسک های عام و هم ریسک های خاص رو تحت پوشش قرار میدن. مبحث بعدی انواع ریسک های خالصه. خب ریسک های خالص رو ما در مبحث گذشته تعریفش رو کردیم. ریسک های خالص چند نوع داره؟ ریسک های اشخاص، ریسک های اموال و ریسک های مسئولیت. ریسک های اموال و ریسک های مسئولیت خب در بیمه های اموال و مسئولیت کاربرد داره، در بیمه های عمر کاربردی نداره. ریسک های اشخاص که مرتبط با بیمه های زندگیه، ریسک هایی هستن که مستقیما بر افراد تاثیر میگذارند. ریسک فوت، ریسک از کار افتادگی، ریسک درآمد ناکافی در دوران بازنشستگی، ریسک فقر، سلامت یا بیماری و ریسک بیکاری. بیمه های زندگی ریسک های اشخاص را جبران میکنند. پس اگر در آزمون سوالی مطرح شد که بیمه های زندگی کدام از ریسک ها را جبران میکنند، ریسک های اشخاص جواب مورد نظره. تعریف بعدی در مبحث بعدی در مورد تعریف مدیریت ریسک. مدیریت ریسک فرایندی است برای شناسایی و انتخاب مناسب ترین و بهترین روش برخورد با خسارت یک فرد با آن مواجه خواهد شد. بین مدیریت ریسک و مدیریت بیمه یک ارتباطی برقراره، اما مدیریت ریسک قطعا فراتر و بزرگتر از مدیریت بیمه است. اهداف مدیریت ریسک مبحث بعدیه. مدیریت ریسک قبل از وقوع خسارت 3 تا هدف داره: استفاده بهینه از منابع، کاهش نگرانی و رعایت الزامات قانونی. سه هدف اصلی مدیریت ریسک قبل از وقوع خسارت: استفاده بهینه از منابع، کاهش نگرانی و رعایت الزامات قانونی است. خب مورد اول و دوم مشخص. در مورد سوم، وقتی بیمه گذار خودش رو بیمه میکنه، حالا شی یا اون فرد مورد نظر رو بیمه میکنه، به معنی این که نیست که دیگه در مقابل اون شی یا اون فرد بی تفاوت باشه. یکی از اصول اساسی که در قانون هم اومده این که بیمه گذار باید همیشه حواسش به اون شی یا به اون فرد در مقابل حوادث باشه، در مقابل حالا خطراتی که به وجود میاد. بنابراین رعایت الزامات قانونی همیشه یکی از اهداف مدیریت ریسک بوده. به این معنی نیست که وقتی انتقال ریسکی بین فرد و شرکت بیمه اتفاق میفته، اون فرد نسبت به حالا رعایت الزامات قانونی بی تفاوت باشه. مبحث بعدی اهداف پس از وقوع خسارت. 4 تا هدف داره مدیریت ریسک: تداوم فعالیت، ثبات درآمدی، ادامه تولید و مسئولیت اجتماعی. فردی که براش حادثه یا خسارتی وجود میاد قطعا باید فعالیتاش تداوم داشته باشه و فعالیتاش به قبل از وقوع حادثه برگرده. یکی از اهداف میتونه مدیریت ریسک باشه. ثبات درآمدی، اگر فرد بر اثر بیماری یا بر اثر حادثه که براش اتفاق افتاده یا از کار افتاده شده یا حالا به هر دلیلی نتونسته مدتی مشغول به کار باشه، با بیمه قطعا باید به اون ثبات درآمدی برسه. مساحت های اجتماعی هم خب مهمه در شرکت های بیمه، یکی از اهداف اصلی مسئولیت اجتماعی شرکت های بیمه است که در مقابل جامعه باید این مسئولیت رو دارا باشند. مبحث بعدی در مورد فرایند مدیریت ریسک. مدیریت ریسک چند تا مرحله داره: تعیین اهداف، شناسایی ریسک ها، ارزیابی ریسک ها، مطالعه روش های مختلف و انتخاب بهترین روش برخورد با ریسک، اجرای تصمیمات، ارزیابی و مرور. این مراحل مهمه. 6 مرحله است: تعیین اهداف، شناسایی ریسک ها، ارزیابی ریسک ها، مطالعه روش های مختلف و انتخاب بهترین روش برخورد با ریسک، اجرای تصمیمات، ارزیابی و مرور. در مورد خب تعیین اهداف و مشخص اهدافی وجود داره تا مدیریت ریسک در مورد توضیح دادیم. در مورد دوم، ریسک شناسایی میشه. ما 3 نوع ریسک داریم: ریسک بحرانی، ریسک های مهم و ریسک های غیر مهم، که شرکت های بیمه ریسک های بحرانی و ریسک های مهم رو تحت پوشش قرار میدن. مرحله سوم، ارزیابی ریسک هاست که توسط کارشناسان فنی شرکت های بیمه انجام میشه. مطالعه روش مختلف انتخاب بهترین روش برخورد با ریسک، که ما ریسک رو باید کنترل کنیم، یا ریسک اجتناب کنیم، یا کنترل خسارت انجام بده، که کنترل ریسک و کنترل خسارت میتونه از وظایف شرکت های بیمه باشه. مرحله پنجم، اجرای تصمیمات، و مرحله آخر، ارزیابی و مرور.